بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبيعتاً یکی از آثار بسیار مهم استقلال روحی استحکامی است که فرمودن در مؤمن هست، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن مانند یک کوهی استوار هست و هیچ بادی نمیتونه کوه رو تکان بده. اتفاقا باد مال کوهستانه و توی کوه ها میبینید همیشه یک بادهایی در حال وزیدن هست، کم یا زیاد، ولی کوه خم به ابرو نمیاره. در روایت داره که مؤمن از کوه محکمتره. امام صادق علیه السلام میفرماد کوه رو میشه با کلنگ بشینی یک کمیشو بکنی، ولی مؤمن یه ذرهش هم نمیتونی بکنی. یعنی دیگه خیلی تأکید بر این تشبیه دارن. یکی از ویژگی‌های مؤمن همین استواری، یعنی در واقع یکی از نتایج اون استقلال روحی مؤمن این استواری. کسی مؤمن شد باید به این شاخص استحکام برسه. حالا تعابیر دیگری هم هست، یکی از تعابیر صداد هست و تعابیر مختلفی که وجود داره. اینکه تواقید همیشه میخوان مردم ایمانشون ضعیف بشه، تواقید همیشه دوست دارن مردم هرزگی بکنن و دوچار مفاسد بشن، اصلا طاغوت مقابل خدا میایسته، به این دلیل اینکه اگر تواقید بخوان کارشون بگیره، مردم نباید موجودات مستقلی باشن، باید موجودات منفعلی باشن. هرچه هرزگی ها و شهوات بیشتر بشه، بالاخره این عدم استقلال شدیدتر هست. ما متاسفانه نتونستیم این موضوع رو تو جامعه خودمون جا بندازیم. خیلی باید تأسف خورد. نمیدونم دستتون به کی میرسه در آموزش و پرورش، در اطلاع رسانی هایی که برای مسئولین هست، هم برای دبستانی هامون باید اینو خوب جا بندازیم، هم برای نمایندگان مجلس، هم برای وزرا، هم برای خیلی از دانشگاهیان. خب البته باید با مقاله های علمی و با توضیحات کافی این کار را انجام داد. ببینید بحث مثلا حجاب که الان مطرح میشه، یا دخترها به ورزشگاه برن یا نه، من اصلا کاری ندارم به اینکه بله خب برن، اصلا چه اشکالی داره. خانواده ها خودشون از دختراشون مراقبت بکنن، خود دخترها از خودشون مراقبت بکنن. شاید اصلا جوان ها واقعا اگه دخترها برن ورزشگاه خیلی مؤدبانه تر برخورد بکنن، اصلا شاید یه تحولات مثبتی ایجاد بشه. اصلا من هیچ تعصبی تو این زمینه ندارم، ولی بعضی ها با یک شوق و اشتیاقی به سمت شهوات حرکت میکنن. این حرکت به سمت شهوات، این موجب تضعیف یک ملت میشه، موجب از بین رفتن استقلال یک انسان میشه و طبیعتاً استقلال یک جامعه. در تعلیمات دینی ما هست، گاهی هم اگه خدا رو راهش رو پیدا نکردید، از راه دشمن خدا بردارید شما پیدا بکنید مسیر حق رو. تواقید دوست دارن ما مشغول هرزگی ها و شهوات باشیم، اینجوری ضعیفتر خواهیم بود. وقتی ما به شدت درگیر چیزهایی شدیم که دوست داشتنی ما بودن و از هر چیزی که یک مقدار ما رو منضبط میکنه فاصله گرفتیم، خب ضعیف میشیم. یعنی آثار سیاسی داره. متاسفانه ما مسائل احکام اسلام رو معمولا فقط تحلیل ارزشی اخلاقی میکنیم. این خیلی بده. مثلا بی‌حجابی از نظر اخلاقی چقدر بده، از نظر سیاسی و اجتماعی چقدر بده. من حالا همینجوری سربسته بخوام عرض کنم، مثلا یعنی سربسته که نه سرباز، ولی بخوام یه تمثیلی بگم، یک هزارم درصد اثر سویی که در سستی جامعه و در تسلیم کردن جامعه به طاغوت داره اثر منفی فردی نداره. حالا یه کسی یه بی‌حجابی کرد، برای خودش چقدر جهنم مگه درست میکنه؟ مگه این کار چقدر زشته؟ تو روایات اومده، شما هم شنیدید، این اهمیتش خیلی کمتره از این که یه زشتی برای جامعه درست میکنه. اون چیه؟ اون اینه که وقتی همه افتادن توی در واقع هرزگی یه فرهنگ پر از شهوات و غیر منضبط بودن و طبیعتاً منفعل بودن، اینها وابسته به طاغوت میشن. این مسئله شه. وقتی که ما این مسئله طاغوت رو جدی نمیگیریم و بهش حسابی نمیپردازیم، یعنی همون چیزی که بهش گفته میشه بعد سیاسی دین که بهش توجه نمیشه، وقتی اینو بهش توجه نمیکنیم، اون وقت توی متقاعد کردن بچه هامون برای اینکه گناه نکن میمونیم. گناه قبل از اینکه جهنم بیاره طاغوت رو انسان مسلط میکنه، شخصیت انسان رو منفعل بار میاره، ترسو انسان رو بار میاره. یکی از آثار شهوترانی و هر نوع گناه و هرزگی در جامعه ترسه. آدم گناهکار ترسو بار میاد. حالا اینو من نمیدونم اینجا چجوری باید واقعا توضیح بدم. حالا انشالله خدا مدد برسونه بتونیم بعضی از تست های روانشناسانه رو توی ایران و جهان انجام بدیم، بتونیم اینو برای مردم جهان تشریح کنیم. اینا زیاد دین و ایمان هم نمیخواد، حتی عقل هم نمیخواد، تجربه کافیه. عقل و حکمت یه قدرتیه برای فهم که خب خدا کم تقسیم کرده. میفرماید کمترین نعمتی که من تقسیم کردم بین بندگانم عقله. خب خیلی باید تلاش کرد رفت این عقل رو فربه کرد. البته تجربه کمک میکنه به فربهی عقل، ولی مثلا بنده توی بعضی از این کشورها رفته بودم با این دوستان دانشجو، اینور اونور میرفتیم برای حالا سخنرانی کردن تو بعضی از این کشورهای اروپایی مثلا پیشرفته. حتی بهشون میگفتم که میدونید شما چرا این انضباط اجتماعی اینقدر بالاست؟ برای اینکه مردمان اینجا یه مردمانی هستن پخ کنی میترسن. بعد این پخ میکنی میترسن، اینو من دیگه کمی توضیح میدادم، اینا گفتن آره آقا اینجا اینجوریه. همین الان کشورهای همسایه هم شما نگاه بکنید، نسبت به پلیس، قانون، اینا خیلی محترمانه برخورد میکنن. حالا تو اروپا که دیگه وحشتناک اون حریت و اون استقلال و اون نترسی و شجاعت اصلا نیست. اون وقت چرا اینجوریه؟ چون بزرگترین ساختمونهای اونجا دانسینگشونه و گناه چیزی که خلاف فطرت بشره، دلم میخواد اونجا قانونیه اصلا و ضد حیا به قدر کافی کار شده. خب این ضعیف میشه، هر پلیسی بیاد سرش پخ بکنه این جمع میکنه خودشو. بعد میگم ببین اونا چقدر منظمن. بابا این نظم که روسشو کشیده دیگه، اصلا چیزی واسش باقی نمونده. این انفعاله، این نظم نیست. فرمود اوسیکما به تقوی الله و نظم امرکم، به تقوای الهی بر اساس تقوا برید نظم داشته باشید، نه بر اساس انفعال. شما هر بچه‌ای رو تو خونه تو سری خورده بار بیاری تو مدرسه حرف گوش میکنه. دیروز یه مثالی زدم که مثلا میبینی چقدر حرف گوش کنه آدم، دیگه از یه مقدار بعد حالش به هم میخوره. وای تو چقدر حرف گوش کنی، چقدر زدن تو سرت، این عصیانگری تو رو گرفتن. و موضوع اجتناب از طاغوت هم شما میدونید. فرمود ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، این حرف پیامبرانه که بیاد بگه خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. وقت ما کار سخته رو انجام میدیم، کار آسونه رو انجام نمیدیم، به خدا کج و معوج داریم رفتار میکنیم. مثلا برای اینکه عبادت خدا کنه، خدا رو براش اثبات میکنیم که دیده نمیشه، معاد رو براش اثبات میکنیم که کو کی میره این همه راه رو، از معارف عرفانی صحبت میکنیم که حالا کی بهش رسیده که انقدر مثلا تحت تاثیر قرار بگیره. بعد از طاغوت حرف نمیزنیم. اصول دین ما میشه 5 تا. بابا آخه طاغوت جلو چشمشه. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، اون عبادت خدا وقتی جا میفته که این اجتناب از طاغوت جا بیفته. میخوای ضعیف نشی؟ سیاه‌پوستای آمریکا خیلی هاشون مسلمون شدن به خاطر اینکه نجات پرستی رو میدیدن، بعد به عنوان یه مکتب بهشون عرضه میشد تو زندانها که ببین راه اجتناب از طاغوت، یعنی این فشارها، اینه، دین تو رو قوی میکنه. یه جریان مسلمون شدن سنگین را افتاد که البته متوقف شد. الان البته واقعا توی جهان اندیشمندانشون دارن لیسانس به بالا، فوق لیسانس به بالا دارن مسلمون میشن. ولی میخوام عرض بکنم که این بحث اجتناب از طاغوت، بعد سیاسی دین، بعد به اصطلاح تأثیر نپذیرفتن از کسانی که به حدود و انسانها، به حقوق انسانها تجاوز میکنن، این بهترین راه برای معنویته. بحث استقلال و انفعال ابعاد سیاسی اجتماعی داره. هر چیزی استقلال ما رو از بین ببره، ما به اصطلاح نباید به اون تن بدیم. امام یه چیز عجیبی بود. امام مثلا میفرمود چی؟ میفرمود مسئولین ما اگه بخوان به مردم خدمت کنن، که خوبه، باید خدمت کنن، اما به فکر پیریزی مثلا تمدن عظیم اسلامی، البته ایشون تعبیر روشن‌تر به کار بردن، بفرمایید چی؟ ظهور آقای امام زمان و مقدمه چینی برای ظهور و نجات بشریت نباشن، خائنن. مقام معظم رهبری صریحا چند وقت پیش گفتن ما از دشمنانمون قوی تریم. هر کی این حرفا توی ادبیاتش جاری نیست، واقعا باید مرده شروعشو ببرن. آقا بیا جامعه خودتو رشد بده از نظر فرهنگی، نمازش هم درست کن، همه چیشو درست کن. با چی؟ با اینکه ما قوی تریم و باید قوی بشیم، ما باید جهانو نجات بدیم. مثلا ما باید اداره کنیم جهانو. تو روایات اومده ایرانی ها فرمانداران جهان خواهند شد پای رکاب حضرت. این مرد شور برده هایی که اینو تو ادبیات نمیارن، بیار بذار حال کنن مردم، کیف کنن. ضد انقلابش هم کیف کرد، پهباد آمریکایی رو زدی. بگو آمریکا ما مثل آشغال سیگار تو رو تو زیر پارمون له میکنیم. نصف جهان با عملیات روانی داره میشه. وقت دقیقا ترامپ برای انتخاباتش نیاز داره بگه ما ایران رو پای مذاکره آوردیم، 4 تا آدم در به داغون این ور هی پالس مذاکره میدن. تو که میدونی یه چی گیر نمیاد، تو که میدونی اون خرج انتخابات داخلیش میخواد بکنه. استقلال، این مملکتی که میخواد مستقل بشه باید افرادش هم مستقل بشن. فرانسوی ها هر هفته دارن تظاهرات میکنن، شعار اصلیشون سالاریته. ما یه زمانی سالار بودیم برای خودمون، کلی کشور مستعمره داشتیم، حالا مستعمره لندن، واشنگتن، تل‌آویو شدیم. مردم روسیه پوتین رو در حد پرستش دوست دارن. بعضی از روزنامه‌های غربی شرقی، غربی در واقع، زدن در بررسی‌هایی که کردن محبوب‌ترین رئیس جمهور دنیاست. بعد شما برو تو روسیه ببین چه خبره. آقا پول از پاروش بالا میره، میگن باشه، محکم وایساده. یه استحکام بدنی هم داره، ورزشکارم هست، طرز رفتاراش هم، این زبان بدنش هم اینو انتقال میده، حال میکنن مردم باهاش و وایساده محکم. مثلا فوش میدن بعضیاشون یلتسین و اون کی گورباچوف و اینها رو. عرصه سیاست که عرصه با خواهر بازی نیستش که. مثلا ما واقعا ما اصلا دین رو به چه دلیلی باید داشته باشیم؟ آخدا یکمی خودت برای ما توضیح بده. روز اول شب، روز هم نبوده، ظاهرا شب بوده، شب اولی که پیغام فرستاد، وحی نازل شد، از همون خط دوم از طغیان صحبت کرد. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. پیغمبرا رو همیشه فرستاده برای طغیان. ما داریم دینداری میکنیم برای رسیدن به خدا، مضحکیم به خدا قسم. آقا تو برای اینکه به خدا برسی اول باید طاغوت کنار بزنی، اول باید تو دهن این اونو بزنی که به تو میخواد تسلط پیدا کنه. بابا تو یه خدایی ماشاءالله برای خودت. قبل از اینکه به کسی آموزش بدیم معصیت خدا را نکن، باید بهش آموزش بدیم معصیت غیر خدا را بکن. قبل از اینکه به کسی آموزش بدیم از خدا بترس، باید به او آموزش بدهیم از غیر خدا نترس. قبل از اینکه به کسی بگوییم وابسته بشو به خدا، باید به او آموزش بدیم به کسی وابسته نباش. برای این آموزش در مرحله اول دین و ایمان هم لازم نیست. هی میخواد تلقین کنی ایمان به غیب و بهش، کم کم خودش یه صفایی پیدا میکنه، ایمان به غیب هم پیدا میکنه. بابا نقش استراتژیک داره، نقش راهبردی داره در تربیت. به شعار لا اله الا الله نگاه کن. لا اله الا الله. بابا تو رو خدا این شعار محوری دین مگه نیست؟ و الله اکبر نگاه کن. ما میتونستیم بگیم الله کبیر متعال، اما داریم الله رو در درگیری با الهه های دیگه توصیف میکنیم. الله اکبر. آقا من کسی اومده گفته من میخوام بزرگ تو بشم که تو میگی الله اکبر؟ خود با خدا میزنی سر اون. بله، خدا رو ما در درگیری با الهه های دیگه داریم توصیف میکنیم، میگیم الله اکبر. ولی ما گفتیم کبیر متعال. کبیر متعال مگه وصف خدا نیست؟ اتفاقا میگی الله اکبر، ممکنه یه اشتباهی هم پیش بیاد که هی باید اون شبهه رو برطرف کنیم که آقا میگیم الله اکبر، خدا با کسی قابل مقایسه نیست، خدا اصلا مطلقا بزرگه. خب چرا میگی الله اکبر؟ بگو الله کبیر. نه، تو اصلا در درگیری با الهه های دیگه است. این توصیفی که از خدا میشه لا اله الا الله در درگیری با الهه های دیگه است که ما میریم سراغ توحید. و اینها همه میخوان چیکار کنن؟ همه میخوان استقلال تو رو از بین ببرن. شاخ وایسا. وقت جالبه به هر انسانی بگی اصلا تو رو میخوام سالار جهان بکنم، تحریک میشه. راهش چیه؟ عبد خدا باشی. در روایات داره اگر از خدا بترسی دیگه خدا تو رو از کسی نمیترسونه و همه عالم رو ازت میترسونه. شما الان برو بچه دبستانی کلاس اول بگو میخوام یه کاری بکنم همه عالم ازت حساب ببرن، میفهمه منطق تو رو. چرا بعضی وقتا چرت و پرت میگیم به نمیدونم بچه هامون؟ یه چیزایی میگیم حرفای خوبی ها، ولی مال 40 سال به بالا هاست. یه دین محتاطانه. من الهی فدای علمای قدیمی بشم، خیلی حرفای درست هستا که باید رواج داد، ولی باید انتخاب کرد کدوم حرف، کدوم حرف مهمتره، کدوم حرف اوله. من الان توضیح به این میدادن برای یه مهد کودکی که دارن تبلیغاتشو میکنن، میگفتن که ما حالا من متوجه نشدم، ولی میگفتن که ما روی بحث شخصیت کار میکنیم، این شخصیت مستقل، اینو میخوایم تربیت کنیم. میگم خب خیلی خوبه، باید این از کودکی باید اتفاق بیفته. شجاع، نترس، مستقل، این مقدمه دینه. دین ابا خواهری مردنی ها نیست، یا مردنی باشی یا ابا خواهری باشی یا چی باشی بزنی تو سرش. چقدر مهمه پدر مادرها بچه خودشونو مستقل بار بیارن. تو از غیر خدا نباید بترسی، اینو به بچه بگی میفهمه، قوی باش. بچه ها چه ندید میشینن با هم کوری میخونن سر بابا مامانای خودشون، هی از قدرت بابا مامان حرف میزنن. نه بابای معلی میدون بدی ها میگه یه تریلی رو میندازه بالا. اینه دیگه، با همین روال باش صحبت کن. مثلا به یه بچه بگو که تو بابات هست، میدونی هیچکی نمیتونه تو رو بزنه، مثلا فوقش یه کمی هم جست، همون جوری که حال میکنه قش میکنه اینا، ولی حالا کمی هم جستجو کرد چطور. او بابات زور زیاده، من دیدم یه بار زد به یه ماشین مشت افتاد اون ور ماشینه، اولا باور میکنه ازت، چون خدا بچه رو اینجوری آفریده، پدر خودش رو ابرقدرت میدونه. ثانیا کیف میکنه، لذت میبره، ثالثا احساس امنیت میکنه. خدا شاهد مصیبت تو کربلا تیر و نیزه ها نیست، مصیبت تو کربلا بعد از عاشورا است که بچه های ابا عبدالله الحسین رو میزدن، نه که عمشون زینب رو میزدن که سرهای بریده رو مقابله. این بچه ها چقدر شکنجه شدن، آوردی بچه ها رو شکنجه بشن، و بعد چقدر مقاوم بودن، ایستادن، متلاشی نشدن. شما چجوری اهل بیت بچه هاتون رو تربیت میکنید؟ زینب کبرا در دم چجوری این بچه ها رو نگه میداشته؟ خودش چه استحکام میداشته این استحکام رو منتقل میکرده؟ این که انسان مستقل باشه، خب نباید کسی بترسه. من میخواستم امروز رو بگذارم سر یه نوعی از استقلال، استقلال از ترساندن. تمسخر رو گفتیم، تحقیر رو گفتیم، تشویق دیگران رو گفتیم، از همین رو باید مستقل باشه انسان. بگو از ترس، ترس هم باید مستقل باشه و انسان نباید عادت بکنه که از چیزی بترسه. پرسیدن توکل رو از امام رضا علیه السلام که چی؟ فرمود از کس دیگه نترس. اینها ابعاد روحی در واقع مختلفی هستن که در بحث استقلال میتونه مطرح بشه. منتها چون جلسه آخر هست گفتم بیام یه مقدار رو ابعاد اجتماعی بحث استقلال با هم دیگه بحث بکنیم. شما در آیات قرآن میبینید در موضوع مثلا فبشر عباده یا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بعضی ها اینو در واقع تفسیر روشنفکرانه میکنن. روشنفکرانه اونم از این جهت آیه رو گرفتن. بنی صدر خودش این آیه قرآن رو گذاشته بود رو بالای روزنامه خودش دیگه، میگفت این آیه منظورش اینه که مثلا شما همه حرفا رو بشنوید. آقا این آیه رو از اولش بخون، از اولش من برای شما بخونم. والذین اجتنبوا الطاغوت، یا مثلا طاغوته، اجتناب میکنن از طاغوت، ان یعبدوها، طاغوت رو اجتناب میکنن، عبادتش نمیکنن. و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباده. من بعضی وقتا میخونم تو محیط های بعد میگن که این فبشر، میگم آیه تموم شد، میگن این فبشر عباده مولا آیه بعدی نبود، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. میگه من خوشم میاد از کسانی که طاغوت و عبادت نمی کنن. وقت تو روایات دیگه روزهای قبل خوندیم دیگه، حرف کسی رو گوش کنی اون میشه طاغوت، تو میشی عبدش. بی خود زیر بار حرف کسی نرو. باید ما بچه هامون رو تو مدرسه ها، تو دبستان حرف بهشون بزنیم، 10 نفر بریزن سرش یه حرفی رو القا کنن، بعد یه ذره البته با عقل جور در نیاد. اگه گفت نه من نمیتونم قبول کنم، این نمره 20 بهش بدن، ولی بگن رفوزه شدی، دوباره باید برگردی سر جات. این تربیت بر محور شخصیته. رفوزه شدی، اگه نمرت رو بگیری، مدرکت رو بگیری، بری بالاتر، مملکت رو خراب میکنی. چرا؟ شمشیر رو که باید دست زنگی مست داد، با سواد میشه، بعد ترس رو توجیه میکنه، ترس رو تئوریزه میکنه. تو قرآن داره اینا ترس رو تئوریزه میکنن، میگن نقش و انتوسی بنا دائره، هی میل به کفار دارن. بعد میگه چرا اینجوری هستی؟ میگه میترسیم که یه ضرری از اونا به ما برسه. هی خدا میفرمه بابا منم، من اینجام، نترس. چه شخصیت های زبونی هستن. دوستان شورای نگهبان به بنده پیام فرستادن که تو بعضی وقتا تیکه میندازی اینا، حالا اونا حالت محترمانه تر گفتن، پیشنهادات تو حاضری ما بشنم؟ گفتم چشم. حالا من الان یه دونه اون پیشنهاداتو بگم فعلا اجالتاً تا یادم نرفته. یه تستی بذارن هر کی میخواد مسئول بشه شجاعت داشته باشه. چه اتهام‌های پلیدی به ما زدن، ما رو میگن نیروهای ارزشی. ما کجا ارزشی هستیم؟ ما منافعمون رو میخوایم. مسئول مملکت هر کی میخواد بره، ترسو نباید باشه. ترسو باشه، ترسو تئوریزه میکنن. زبون که میچرخه دیگه، ترسو تئوریزه میکنه. میخوام جلو آمریکا شاخ وایسه ببینه عت اینجا موقع زدنه بزنه. یعنی فرصتایی که ما برای زدن آمریکا داریم تو دیپلماسی عمومی پوتین نداره. پوتین بخواد برای آمریکا قیافه بیاد، با چی قیافه میاد؟ با اقتصاد برترش که نداره. مثلا عملیاتی که پوتین انجام میده چیه؟ میره اون زیر دریایی که مثلا زدن زمان جنگ، میره اون زیر دریایی رو بازدید میکنه، 100 تا مشکل مملکتش رو با قیافه گرفتن، با جنگی بودن حل میکنه. چه مشکلاتی داشتن تو کشورش درست میکردن؟ ما شاخ هستیم، ما مقابلتون، ما تو جهان هم اثر میگذاره. مثلا بخواد مقابل اونها چی بکنه، چیکار کنه؟ هم ملتش کیف میکنن، هم تو جهان حساب میبرن. اصلا تمومه. یه سگ به این بزرگی آورده کنار خودش، سگی میخواد تیکه پاره بکنه اون مهمون خارجی رو. وایسا، به تصویر خودش اضافه میکنه دیگه، زبان بدنه، زبان موقعیت دیگه. بعد دیگه میخواد به چی؟ این سیاست مداره ما یه بار به میلیون ها نفری که حاضرن خودشونو بکشن برای مقام معظم رهبری، تمام عالم هم بیان جلوشون خم به ابرو نمیارن، یه بار به اینا اشاره کردن که آقا عمق استراتژی که ما تو منطقه، قدرت ما تو منطقه چیه؟ اصلا انگار خبری نی. یه بار اشاره کردن به قدرت فرهنگ این مملکت، این تظاهرات 20 میلیونی. بابا بگو، تو زبانت شنیده میشه. وقتی 4 تا از این حرفا رو بزنی مجبورن دیگران پخش بکنن. اینا رو بیا مطرح بکن. اصلا تو رفتی تو این پستا برای همین. چه اشکالی داره؟ بلندشو برو اونجا بگو که من اندیشمندان اروپا و آمریکا رو دعوت میکنم 40 بیان کربلا، ببینن عمق فرهنگ ما رو، ببینن قدرت نظامی ما رو. ما به بمب اتم نیاز نداریم وقتی که چنین قدرتی داریم. و بگه چه اشکال داره؟ یا آمریکا از این 40 ما میترسه، ولی اون که یقین داره که بگو. بعد خودت هم برو اونجا، بقیه مصاحبت رو در طول 4 تا موضوع گیری، بگو من در میان 20 میلیون زائر ابا عبدالله الحسین اومدم. به خدا میمیرن، نمیتونن 20 میلیون که 2 میلیون هم نمیتونن جای جمع کنن. با رقاصی و مسخره بازی و هرزگی ملت‌های خودشون رو ضعیف کردن. ما این موضوع استقلال روحی رو و اثر استقلال روحی رو که تبعیت نکردن از طاغوت هست رو خیلی باید جدی بگیریم. بابا این شعار قرآنه، به خدا قسم به گرایش سیاسی من ربطی نداره، خدا لعنت بکنه هر کسی رو که بگه این حرفای من جناحیه، برای من چه فرقی میکنه کی بره نمیدونم رئیس جمهور بشه یا نشه، کی بره تون مجلس. من فقط میبینم فرصت هایی که ما داریم از دست میدیم، جلو عقلمو که نمیتونم بگیرم که آدم تحلیل داره. به نفعت که نیست میزنید سر مملکت، چون اونات که دیگه نباید بترسی، که اینجا ما هستیم، هواتو داریم، تو که دیگه میدونی که اونا دیگه هیچ غلطی نمیتونن بکنن، از چی میترسی؟ ما اگه از هرزگی فاصله میگیریم برای استقلاله، برای قوته. حضرت امام، حاجای دولابی، آقای شاهابادی، از هر سه بزرگوار من شنیدم میگه موسیقی جوان رو ضعیف میکنه. موسیقی حرام، حالا شما بگو موسیقی حرام نه موسیقی حلال، موسیقی حرام آدم رو ضعیف میکنه. بعد من میرم تو جوونا میگم، تعجب میکنم، میگم مگه اسلام دنبال قوی کردن آدمه؟ امام رضا علیه السلام فرمود، دوباره الان میگن چه حرفای عجیب غریبی میزنی. ببین عزیزم، امام رضا علیه السلام فرمود اگه دیدی کسی گناه نمیکنه گولش رو نخور، شاید آدم ضعیفیه گناه نمیکنه. تموم شد رفت، شاخ وایسا برای خودت، قوی باش. اگه از نظر اقتصادی هم باید بری دنبال پول، درآمد، کار، هی توی دین گفته عزت خودتو حفظ کن، عزت زن و بچه تو حفظ کن. بذار بگه بابام پول داره، بابا لا اله الا الله، آدم چجوری تو امیر المؤمنین بخشی از عزت خودشو با پول حفظ میکرد. شایعه انداختن این چه خلیفه یه فقیره، فقیر که نمیتونه خلیفه باشه که. آقا امیرالمومنین دستور داد از اطراف و اکناف عمالش تو مدینه و اطراف مدینه هرچی پول نقد دارن بیارن جلوش، مثل یه نمیدونم تپهی درست کرد، فرمود طلحه و زبیر رو بگید بیان. اینا منبع شایعه بودن، فرمود من فقیرم، اینا فقط پول نقدای عمالمه، من فقیرم. همه چی برای محکم شدن، محکم وایستادن. خیانت به این ملت میشه اگر یه پدری جلو زن و بچهش دست خالی بره تو خونه. ما زمینه درآمد و کار و این حرفا رو براش درست نکرده باشیم. پدرها همه باید سرفراز باشن، بچه جون میخرم برات نیازها، بعد پدر باید عزتمند باشه پیش بچه، سرش بلند باشه، و الا اسیر طاغوت میشن. چرا برای مال حلال و حرام اینقدر اسلام حساسه؟ برای اینکه تو مال یک کسی رو ببری این ضعیف بشه، این نتونه از مال خودش دفاع بکنه. یا ربا چرا اینقدر وحشتناک حرامه؟ محاربه با خداست. چرا؟ چرا؟ عرق و شراب که نیست، یه پول اضافی گرفته دیگه، قتل که نکرده که، داشته یه دونه اضافه گرفته. محاربه با خدا چرا؟ برای اینکه اون چون پول نداره تو ضعیفترش کردی. ای نامرد، ای بی شرف، ای بی حیثیت. اینو البته خدا فوش نمیده، تیکه تیکش میکنه، نابودش میکنه. اینو ضعیفتر از تو بود، ضعیفترش کردی. تو نمیدونی من حساسم نسبت به قوت بنده های خودم، با پول ضعیفش کردی، مجبور شد به تو رشوه بده، مثلا چی بده، چی میگن بهره بده، چی بده بهره میگن یا سود، کدومش باید گفت؟ محاربه با خداست، جنگ با خداست. زناکار جنگ با خدا نمیکنه، قاتل جنگ با خدا نمیکنه، عرق خور جنگ با خدا نمیکنه، رباخار جنگ با خدا میکنه، چون رباخار به طور ملموس ضعیفتر رو میخواد ضعیف کنه، ضعیفتر کنه. نکن این کارو. والا این دین ماست، ما این دینی که میشناسیم، دینی که از دهنا بگیری، یا دینی که قرآن الهی دورت بگردم. خیلی از دوستان طلبه به من میگن، یا رفقای دیگه، بذار من همین الان راستشو به شما بگم،
که آقا تو این بحثا بعضی از علما بعضن میگن، حالا بعضی ممکن نپسندن، خب بیان بنده هم طبیعتاً ضعیف، ممکنه سوء تفاهم انگیز حرف بزنیم، خب اینا همش درست، ولی میگن این بحثای جدید و این نگاه‌های جدید و زاویه‌های دید جدید و از کجا به دست میاری؟ یعنی اینقدر دیگه به من میگن، من اگه بگم از مراجع اعظام تقلید تعجب میکنید، تا دیگران میگم آقا من قرآن زیاد خوندم از اول طلبگی، تکون خواستم بخورم تو طلبگی، اول یه دور قرآن رو مطالعه کردم، دینم رو از قرآن گرفتم، بعد هر کی از چی میگه میگم اه قرآن که یه جور دیگه داشت میگفت، یه چیزای دیگه براش ظاهرا مهمتر بود. بعد من همه آیات قرآن رو هم همینجوری سیاسی میبینم، کما اینکه سیاسی هست. حضرت امام بعدا من شنیدم امام میفرمود والله اسلام همش سیاست است، یا میفرمود اسلام سیاستش از معنویاتش بیشتر است. جان امام. بعد رفتیم دم محضر عرفا و اینا، اوه اوه آقای شاه‌آبادی رو نگاه کن، ایشون چقدر سیاسیه. بعد با آقای بهجت آشنا شدیم من نزدیک، اوه خدای سیاست، این دیدگاه های سیاسی اصلا فوق‌العاده‌ای داره آقای بهجت. این آقای حق‌شناس رو ما چرا مریدشیم؟ حالا نمیخوام همش رو بگم، برخی از این سیاسیون خیلی آقای حق‌شناس رو اذیت کردن به عنوان یه عالم برجسته، بعضا حالا مدعی انقلابیگری هم بودن، کاری ندارم، ولی ایشون صلابت اندیششون در ارتباط با انقلاب فوق‌العادگی داشت. ازشون میپرسن آقا علم کیه؟ میفرماد برو ببین علم دست کیه؟ جوابو حال کن دیرای عارف دیگه، عارف همینجوری میشه دیگه. میدونید اولین خصلت یک عارف اینه که شجاعه، شجاعت اولین خصلت یک عارفه. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها الی آخر. خب ما می‌خواستیم آیات دیگری از قرآن برای شما بخونیم، خداوند ما متعال ما رو تربیت میکنه برای این استقلال. ببین از کجا به کجا میرسونه. من یه قطعه از قرآن رو براتون بخونم. میفرماد و نرسه ما یقول و یعتینا و یعتینا فردا. حالا ما آخر سر اینو تنهایی میاریم پیش خودمون. مرگ خیلی آدمو تنها میکنه، خیلی آدمو میبره از بقیه. به مرگ فرمودن زیاد فکر کن. به مرگ که زیاد فکر میکنی چی میشی؟ بابا من میگن کسی رو تو قبر من نمیذارن، کسی رو تو قبر تو نمیذارن. آقا وقتی من میمیرم کی کمکم میکنه؟ این خودش یه استقلاله. یعنی وحشتناکترین اتفاق که در زندگی انسان میفته به نام مرگ، فقط بهش فکر کنی تو رو تک میکنه. من روز آخر میخوان اینا در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها برن، خدا شاهد من فکر میکنم مادر دوست داره بچه‌هاش اینجوری تربیت بشن. دیدی چقدر خودش شجاعت داشت، چقدر مستقل بود. همه مردم مدینه یه حرف زدن، یه تنه وایساد جلو همه، 40 روز دفتر خونه اینو اونو زد، یه نفر جواب مثبت نداد. تا روز 40 تا آخرین نفر ول نکرد. تو رو قرآن ما بودیم خیلی هم انقلابی باشیم، بعد 20 روز نتیجه نمی گرفتیم نمی رسیم خونه، می گفتیم آقا جواب نمیده. 20 روز رفتیم یه نفر جواب نداده. ما افتخارمون اینه مادرمون کسی روز 40 در خونه آخرین نفر که رفت اون برگشت گفت، سعد بود، گفت خانم دختر پیغمبر شما محترمی، ولی من ازت یه سوال دارم، کسی تا حالا جواب تو داده؟ فرمود ما عجابنی احدون، احدی تا حالا جواب من نداده. روز آخر وایستاده، اصلا به کسی نگاه نمی کرد. حرفی که از حضرت با امیرالمومنین زد و باید بزنیم امروز تو شعارای این
عراقی ها اومده، یه جلوه هایش البته، یعتینا فردا و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. یه قدم قبلی داره از مرگ صحبت میکنه، آیه بعدی نگاه کن سیاسیش کرد. و اتخذوا من دون الله آلهة، از غیر خدا، غیر خدا رو یه الهه هایی رو برای خودشون قرار میدن. الهه یعنی کی؟ یعنی کسی که تو عزتش رو قبول داری. لیکونوا لهم عزا، میخواد عزت بگیره ازش. جای دیگه میفهمن ایبتغون عندهم العزه، ما شما پیش دیگران میخوای عزت پیدا بکنی، به خاک سیاه مینشونمت، باید پیش من عزت پیدا کنی. بعد میفرماد کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. اینها رو ما یعنی به زودی میفهمن که چه غلطی کردن، رفتن سراغ عبادت الهه های غیر از ما. تو تفسیر نگاه کنید، عبادت هر زورگویی رو حرفشو گوش کنی میشه طاغوت، تو میشه عبد طاغوت. عبد طاغوت یه اصطلاحاتی تو قرآن داریم خیلی عجیبه، به خدا قسم میگه ایمان به طاغوت. ایمان به طاغوت یعنی چی دیگه؟ خدایا بابا این ترسید از طاغوت، عبد طاغوت شد، اینم فهمیدیم عبد طاغوت هم داریم، یعنی حرفشو گوش کرد. ایمان به طاغوت یعنی چی؟ ایمان به طاغوت یعنی این، اون خاک بر سر طاغوت قدرت نداره، هیچی نداره، هر چی داره همینه که داره، میبینی که همین زورش رو زد دیگه تو منطقه دیگه، همون شد اینه. نه میتونه، یه غیبی داره، من با آن قدرت غیبی و او ایمان دارم. این همینی هم که داره، هیچی نداره. بعد این مؤمنه به طاغوته، ایمان باوره یه چیزی که ظاهر نیست پنهانه. بعد خدا میفرماد بابا تو چرا مؤمنه به طاغوتی آخه؟ بابا جهنم بترس ازش، ایمان چرا داری؟ آیت الکرسی رو که یه روز اینجا با هم دیگه مرور کردیم، میفرماد فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی اول کفر به طاغوت داشته باش بعدن ایمان به خدا. بعد میفرماید و یکونون علیهم ضدا، بعد اینا رو من با هم دیگه دشمن میکنم. علم تر انا ارسلنا الشیطان علی الکافرین تعزهم عزا. میفرماید نمیبینی که من شیطان ها رو میفرستم سراغ تواقی، سراغ کافران، کافرانی که طاغوت پرستن، شیطان ها رو سرشون میفرستم اینا رو به شهوت آلوده کنم. خیلی عجیبه ارتباط بین شهوت و وابستگی. آقا اصلا کلن حرفای ما رو بذار کنار، نخست وزیر خبیث همین نتانیاهو تو مجلس عوام انگلیس رفتش گفت چی؟ گفت ایران رو با جنگ نمیشه از پادر آورد، با محاصره اقتصادی هم بعیده، اینا رو فیلمایی براشون پخش بکنید هرزه بشن جووناشون از بین میرن. ببین اینا همش اهداف سیاسیه، اصلا شیطان دنبال این نیستش که ما یه کیفی بکنیم، برو کیفتو بکن، مثلا لذت شهوانی ببریم، ابدا. شیطان دشمن ماست، دشمن دنیا و آخرت ماست. اگر میبینید شیطان ما رو هوسران میخواد بار بیاره برای اینکه استقلال ما رو بگیره، دعوا سر استقلال انسانه. این انسان استقلال پیدا کرد چی میشه؟ دنیا رو میگیره، طاغوتا رو از بین میبره، خودش هم طاغوت نمیشه. این جالبیش اینه، یه روزی وعده داده بودم میخواستم عاشورا اینجوری روزه بخونم، نشد. حالا اونایی که ضعیف باشن چی؟ عبد طاغوت باشن چی؟ خدا نکنه یه مظلوم گیرشون بیاد، شاخ میشن ها، ببرمت کربلا یا مدینه. اونایی که تو جنگ ها فرار میکردن اول همه، اومدن در خانه فاطمه شجاع شدن، لگد به در میزنن. ضعیف کشن دیگه، یعنی ضعیف از ظاهری. ترسوها کی شجاع میشن؟ وقتی خدا بهشون فرصت بده زورشون برسه تیکه تیکه میکنن. امیر المومنین فرمود حسنم دستت به قاتلم رسید، یه ضربه بیشتر نمیزنی، تیکه تیکه نکن. من از رسول خدا شنیدم، حدیثشو کامل نمیخونم، حتما یه جاهایی شنیدی. آدم نباید هیچ جانداری از دنیا میره قطعه قطعه نباید بکنه، یادت باش. یا امیرالمومنین بیا کربلا ببین چه خبره، همشون ترسو بودن، به هر بدنی میرسیدن از علی اکبر اربن اربا میکردن. یه روزه ای که مال این یکی دو روزه، خیلی یعنی مال بعد از امام حسینه، مال این بچه هاست. خب دارالحربی بوده دیگه، بدنها رو میوردن رو دارال، تو دارالحرب دیگه جمع میکردن یه جا. اینا اون خیمه رو که آتش زدن، من نمیدونم چی شده کربلا. خدا نذار ما فکر کنیم درباره عاشورا. ضعفا اینجوری هن، ضعفا زورشون برسه کم نمیذارن از جنایت. جلو چشم این بچه ها بود اسب بر بدن شهدا تازوندن. بابا اینا دیگه شهید شدن دیگه، ولشون کنید دیگه. شما که کینه به دل نداشتید که، شمشیر قهارانه حسین و حالا دیگه ول میکنن. بابا ایشون شهید شد، تموم شد، ول کنید برید دیگه. اینا رو آدم کجا روزش رو بخونه به خدا؟ ضعفا دستشون برسه چه میکنن؟ چه میکنن؟ مجاهدین خلق نیروهاشون رو طوری تربیت کرده بودن، همین ترور میکردن، اتو میذاشتن، بسیجی گیر میآوردن، اتو میذاشتن، سپاهی گیر میآوردن، تیکه تیکه میکردن. آقا این اینجوری نبود. مثلا مادر مثلا اون یه دونه این تروریستا میگه بابا به خدا بچه من آدم خوبی بود، من بعید میدونم بچه من این کار. میگه بابا خودش داره میگه من اینجوری تیکه تیکش کردم. بعد اینا چیکار میکردن؟ تو گروه هاشون آدم ها رو ضعیف بار میآوردن، یه مسئول تیم داشتن، این مسئول تیم فحش میداد، فحش میداد، له میکرد، له میکرد، له میکرد اینا رو، له که میکرد اینا رو، از اینا جنایتکار میساخت. یالا توضیحش تو روزه مفصله. کیا اومدن حاکم شدن؟ بابا ابو سفیان دادش در اومد، اومد در خونه پیغمبر صدا زد علی اینا دیگه کیان اومدن؟ بابا خودت بیا. اون زورش می اومد، بعدم فکر کرد گفت نه بعدم نیست، اینا هستن ما میریم میگیریم ازشون، ضعیفن دیگه. ضعیف ها اومده بودن در خونه علی. اینا جرأت داشتن لا اله الا الله. یا فاطمه زهرا، این بچه ها تو این مجلس روز آخر مزدشون رو بده ببینم. یا فاطمه زهرا، اینا ناراحتن، اینا فقط غمگین نیستن، غضبناک هم هستن. بذارید مادرتون برای شما روزه بخونه. بچه های من، دیگه شما بچه منید، من از شما چیزی پنهان ندارم، من محسنم رو از دست داده بودم. میدونی یعنی چی؟ میدونید چی به من انرژی داد؟ بلند شم از جام، دیدم یه مش ضعیف رزل علی رو دارن رو زمین میکشن میبرن. میخوای انرژی پیدا نکنم بلند شم؟ یهودیه میگن یه دفعه نگاه کرد گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. گفت الان، گفت من علی رو میشناسم، این فقط کافی از جاش بلند شه الان. به خاطر کی داره صبر میکنه؟ اون نامردا هم میدونستن، چهار تا ضعیف اومدن. لذا زینب کبرا اومد مثل دیروز عصری بالای گودی قتلگاه صدا زد امان از اون دوشنبه، امان از اون روز. مادر انتقامتون میگیریم، قول میدیم. مادر انتقامتون میگیریم. مادر صبر کن، انتقامتون میگیریم.
الا لعنت الله علی القوم.